الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله المتقين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. در محضر آیه 27 سوره مبارکه مائده است. در جلسه گذشته تا وطل علیهم نبأ ابنی آدم مطالبی که مربوط به آیه شریفه بود عرض شد. الان به واژه بالحق رسیدیم. این بالحق متعلق به چیست؟ دو وجه. وجه اول اینه که بالحق به وطلو متعلق، یعنی وطلو بالحق. وجه دوم به نبأ باشه، یعنی وجه اول بالحق متعلق به وطلو، بالحق متعلق به وطلو. وجه دوم بالحق متعلق به نبأ. اگر ما با همچین مسئله ای روبرو بشیم که دو وجه داره و باید با چه شاخصی مرجعی وجه راجح رو تشخیص بدیم، ممکنه بگیم اینجا رو مشهور به نزدیکترین موردی که امکان داره متعلقش باشه، متعلق به او باشه، برمیگرده و متعلق به او باشه، نبأ بالحق. اما اگر شروع بحث رو هم نگاه بکنیم، یعنی بطل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق، این بالحق با اون بطل اول که شروع کلام با اون، اصل کلام با اون هست متعلق باشه. لذا الان این دو وجه هر دو امکان داره احتمالش، اما عرض حقیر اینه که ترجیح داره که به وطلو، متعلق به وطلو باشه. حالا این مدعا یکم توضیح بدم بحث رو و ثمره بحث رو هم بگم و با استدلال در بحث رو دوتر انجام بگم. اگر که نبأ بالحق باشه، یعنی این قصه ای که قرآن نقل می کند مستند واقعیت داره. نبأ، نبأ حق است، مانند کلیله و کلیله و دمنه نیست. در کلیله و دمنه قصه های نقل شده از حیوانات، مانند کتاب موش و گربه شیخ بهایی نیست که شیخ بایی همه کتابی دارم موش و گربه، نون و پنیر یا نون و حلوا، ببخش نون و حلوا اونا هم هست، اونا همشون باعث اعتقادیه، مسائل اعتقادی. موش کجا باعث اعتقادی حالش میشه؟ گربه کجا استقلال بکنن؟ اون یه چیز دیگه، اون یه چیز دیگه بگه. این میشه گفت یک صحنه تمثیلی ادبیه، ما قصه سازیه. حالا جریان فرزندان آدم قصه سازیست یا مستند واقعی تاریخه؟ اینا با هم ثمراتش فرق میکنه. عرض حقیر اینه که قصه های قرآن همش مستنده به واقعیت، قصه های قرآن همش واقعی، نه قصه پردازی، داستان پردازی بدون دستکاری، این توش دستکاری نشده، همون که واقعیت بوده به حق خدا منتقل کرده، پس حق یعنی مطابق با واقع، مثل صدقه، صدق یعنی مطابق با واقع، این حق یعنی وجود داره، موجوده، باطل نه، معدوم نیست، چیزی نیست، پوچه، پس حق موجود، باطل پوچ. حالا این نبع بلحق معناش این میشه که این قصه دو فرزند حضرت آدم علیه السلام، این خبرش خبر حقی، قصه پردازی و افسانه نیست. خب بعضی اینجوری فکر میکردن، تهمت میزدن به قرآن، سن این هیه الا اساطر الاولین، اینا اساطر اولین افسانه است، افسانه های پیشینیان است. قرآن میخواد بگه ما افسانه پیشینیان نمیم، ما مستندات پیشین را مستندات گذشته رو میگیم، نه افسانه‌های گذشته، مستند مطابق با واقع. این زمانی که بالحق متعلق به نبعش، اما زمانی که این متعلق به وطلو باشه، وطلو علیهم نبع ابن آدم بالحق، یعنی وطلو بالحق. خب وطلو بالحق چی میشه؟ یعنی این تلاوتت هم، تلاوتی که تو با اونها میکنی کاملا مطابق با حق باشه، یعنی در این مرحله تلاوت یه ذره این ور اون وری در کلام صورت نگیره. وطلو بالحق، خب این به چی برمیگرده؟ به چه بحثی و چه ثمره‌ای خواهد داشت؟ به چیز رو میخواد بفهمونه؟ بفهمونه که قرآن از منشأ صدور آن که اراده تشریعی الهی هست، از اونجا شروع میشه تا گوش جان مردم، از اونجا تا اونجا، از منشأ صدور که اراده تشریعی الهی هست تا گوش جان مردم، همش حق است، حق حق حق. یعنی همون زمانی که زبانی هم که پیامبر دارن واسه مردم بگن، اونجا هم بالحق، اونجا هم محفوظ و مسئول از هر گونه بطلانی و خجلبی و اینا، مثل که ولا یعتیه من بینی یدیه باطل، ولا یعتیه اون باطل رو منیده ولا من خلفه، نه در پیش روی قرآن نه در پیش سر قرآن باطلی راه پیدا نمی کنه. اولا در اینجا ما بگیم وصلو، یعنی این مثل که نزل بالحق، پس نزل بالحق وطلو بالحق، همونطور که نزولش حقه تلاوتش هم حقه، انتقالش هم حقه. یعنی پیامبر گرامی اسلام در هنگام انتقال اندیف تصرفی توی انتقال مطالب بود، همونطور سیر سالم بحث منتقل، این هم میشه به وطلو. پس یکی میشه وطلو بالحق، یکی نبع بالحق، یکی ناظر به سیانت قرآن، یا به تعبیر دیگر اسمت قرآن. قرآن در همه مراحلش معصوم، از صدور تا زمانی که به گوش جان مخاطب میرسه و اتمام حجت میشه توسط پیامبر، یعنی وقتی وسائلش همه اسمت. این زمانی که به وطلو برگردی، زمانی هم که به نبع برگرده، یعنی قصه های قرآن حق، تمثیل تخیلی و ادبی نیست که فقط قصه پردازی باشه و واقعیت نداشته باشه. یالا دو وجه و توضیح. خب حالا شما بفرمایید که ما از میان این دو وجه کدام وجه را ترجیح بدهیم و به چه دلیل؟ وجه جون الان دیگه تقریبا دو وجه هم خودشونشون داد که یک وجهش این است که به نبع برگرده، یعنی نبع حق است، یه بار هم این است که به وجه برگرده. اما ببینید بر اون چه خود خدا از اون به عنوان نبع یاد میکنه. نبع یعنی چی؟ یعنی گزارش. خود انباع یعنی گزارش دادن. بله خب یعنی گزارش بودن، تقریبا واقع بودن رو منتقل میکنه، یعنی مطابق با واقع بودن رو میرسونه. خود نبع ابن آدم و اما این که پیامبر گرامی اسلام در مقابل یهودی های قرار دارن که اونها این مرحله رو خراب میکنن، یعنی مرحله انتقال وحی به مردم رو خراب میکنن. اصل توراتشون به جان، ولی وقتی میخواستم منتقل بکنم بودیم زبونم تصرف کردن، نمیخوام بگم تصرفی نشده در صورت و یا باز نویسی نشده، اون نمیخوام بگم. ولی یکی از کارهایی که میکردن تو مرحله انتقال بوده، تو مرحله انتقال اهل کتاب تصرف میکرد، ولی پیامبر گرامی ما در مرحله انتقال بحث، یعنی تا ایشون که به وسیله فرشتگان رفت میشه، از اینجا به بعد که میخواستن مطلب رو، چون وطلو علیهم هست، وطلو علیهم هست، چون میخواد به اونها منتقل بشه، وطلو علیهم نبع ابن آدم بالحق. و به مقداری که تا الان میرسه که با این که خب ما زمانی که جار و مجرور میخوام به یه جایی متعلق کنیم، اگر متعلق مذکور داشته باشیم چرا متعلق مقدر بگیریم؟ وطلو از لحاظ ادبی مانعی ندارد، این نیست، مشکل نداره که بالحق به او منتقل بشه. اما نبع چطور؟ نبع چیه؟ اسم مصدره در اینجا، مصدره میتونه متعلق واقع بشه؟ یعنی ما باید بحث رو داریم روی اون متعلق، باید متعلق در تقدیر ببینیم و عقل هم که عدم تقدیره. یعنی ما باید در شیوه تفسیرمون کاری رو کمتر به الفاظ دست کاریم دست بزنیم و در میان وجود وجهی که کمترین تصرف را در معصوم داشته باشه رو برگزینیم. ولذا اگر بنده ترجیح دادم وطلو رو به خاطر اینکه از لحاظ ادبی بالحق جار مجرورش متعلق به وطلو باشه هیچ معذوری نداره، فصیحه بلیغه. اما اگر بخواد به نبع باشه چه؟ اون نبع ابن آدم در اینجا دیگه به معنای اسم مصدر اسمه و جار مجرور متعلق میخواد. و اینکه آیا شبه فعل باید باشه، مثلا مصدر ممکنه متعلق واقع بشه، ولی اینجا معنای مصدری است، معنای اسم مصدر، مصدر نیست دیگه، اینجا اسم. ولذا از لحاظ ادبی ما با این مسئله روبرو میشیم، ولذا در میان این دو وجه اون وجه وطلو مناسب تره. یه عرض دیگر من داشته باشم در اینکه اگر ما بخوایم به آیات ور بریم، نکته و معارف صحیح متعددی برای ما به دست میاد، طرفمون هم حرفای درست باشه، این احتمال زیاده برادر. اما مواظب باشیم که ما بنا نداریم که از یک آیه همه معارف قرآن را در بیاریم. خب چرا همچین کاری میخواییم بکنیم؟
ما از هر آیه هر آنچه هست در بیاریم، بعد آیات دیگه هم که هست از همه قرآن همه معارف قرآن رو در بیاریم. این خیلی کار ما رو آسان تر میکنه. ولی وقتی که ما میخوایم همه دینمون را همه معارفمون رو از یک آیه در بیاریم، خیلی به واسطه ها و لازمه ها و لازمه، ولی بعضی از حرفامون حرفای درستی هست ولی به این آیه مرتبط، با آیه دیگه این مرتبط میشه، به یه بحث دیگه، حرفا حرفای خوب و درستی هست. فرضا از لحاظ ادبی به نظر حرف میشه که این راجع هست به این که به وصل رو برگردد، چون از لحاظ اون متعلقی که لازمه جار و مجرور هست وصل رو مانعی نداره، ولی نبع با توجیه باید ما دستکاری بکنیم. خب حالا اگر رفقایی که خواستن این بالحق را متعلق به نبع بگیرن، اونا باید چی کار بکنن؟ اون دوستان باید یک سری چی در قرآن بکنن. ببینم اگر یه جای دیگه ای ما داریم مشابه همینجا یه بالحق دیگه ای داریم تو اون بالحق مثلا دیگه یقینا به نبع برمیگرده، اون قرینه میشود در اینکه انجام به نبع برمیگرده. اما اگر جای دیگه هم رفتیم مردد بوده جای دیگه دیم، مثلا نحن نقص علیک القصص بالحق، او بالحق برکو بگوزا برمیگرده، به نحن نقص حبیب اونجا برمیگرده، میتونی به خود قصص هم برگردن قصص بالحق یا نه نقص بالحق. اینجا هم وطلو همونطور که خدا بالحق داره نقل میکنه پیغمبر بالحق میکنه، جلوه اون اتهام و تردید که پیامبر دستکاری در من داشته باشه اینها نیست. خب این که در رابطه با کلمه بالحق و وجوه اون و ثمرات از قربا قربانن، چون که قربا قرب یا قرب و تقریب یعنی نزدیک کردن، ما بالاخره کلمه تقریب اعم از این که به خدا باشه یا تقرب انسان ها به هم دیگه باشه. اما جالبه که ما با خودمون میگیم تقریب، با خدا میگیم تقرب. چرا؟ ها؟ چرا به خدا میگیم تقرب با خدا میگیم تقریب؟ تقریب این است که ما میخوایم به هم دیگه نزدیک بشیم، تقریب یعنی به فعل فعل ما، تقرب یعنی از باب متابعت، یعنی خدا قریب هست من قرب او رو پذیرفتم. اگر خدا که قریب بود در این متابعه تقرب رو توجه داشته باشه، تقرب الالله یعنی خدا قریب هست قربش را یافتم پذیرفتم قبول کردم توجه دارم بهش، ایش تقرب من. اما تقریب یعنی دوره، میخوام نزدیکش بشم، من نزدیک رو بشم اون نزدیک من میشه. ولی تقرب یعنی قرب رو او رو مثل توکل که وکیل بودن او را پذیرفتن، نه اینکه او رو توکیل یعنی ایجاد وکالت و این اتخاب یعنی پذیرفتن او. این در اینجا تقرب الالله یعنی پذیرفتن قرب الهی، چون این فعل به هر دو اسناد داده شده از باب تفعیل قرب ایو قربا قربانه. پس این یه نکته بود که داره با فرق بین تقریب و تقرب عرض کرده که اون ظرافت داریم نقلی تقرب اعلام کنیم. در باره این قربا، خب اینا دوتا با دو نفر با هم دو نفر تسلیه رو میده، این دوتا هم به سرای حضرت آن قربانه. قربان چیه؟ قربان یا اسم مصدره یا اسم جنس، یا اسم مثل یا اسم جنس. خب خواهید گفت شما چرا مگر این دو کلاس ادبیاته که شما مباحث رو مزه هم میکنید؟ بگم نه، ما ثمراتی که داریم بحث ها باره رو میخواییم عرض کنیم. اصلا چرا ما رفتیم به سراغ این که این رو یا اسم مصدر بگیریم یک یا هم این که اسم جنس بگیریم؟ چون که آیا این دو نفر با هم یه قربانی داشتن؟ میشه قربانی جمعی، مثل هر یکی از وجود که ما میتوانیم قربانی داشته باشیم یا حتی میتوانیم وقف داشته باشیم، این است که چند نفر با هم دست به دست هم بدیم و یه قربانی بود. آیا این دو تا برادر با هم یه قربانی داشتن؟ چون این قربانی تنوینش مفرد بودنشو میرسونه، یه قربانن. اگه اینجوری باشه لازمه اینه که اگر ما این بحث رو مطرح نکنیم، نگیم مصدر است، نگیم اسم جنس است، ممکنه به ذهن ما بیاد که اینا یک قربانی باشه، بعد با ادامه بحث جمع در نمیاد. اما وقتی با ملاحظه بحث میکنیم، باید یا این را اسم مصدر بگیریم، اسم قربا قربانا، یا هم اینکه اسم جنس بگیریم. چون بگاش مصدر باید بگیم، یا مصدر یا اسم جنس. چرا؟ چون که مصدر تثنیه و جمع ندارد، یعنی تثنیه برای مصدر مفرد و تثنیه و جمع یکیه. نظر اینا دو تا قربانی داشتن، بازم میتونیم قربانن. اسم جنس هم باشه که هم به این قربان اطلاق میشه، هم به اون قربان اطلاق میشه، اطلاق داره. قربا قربانن، هر کدوم از اونا یه قربانی داشته. پس سر این که رفتیم سراغ مصدر و اسم جنس به خاطر این بود که تعدد قربانی از توش در میاد، ولی اگر همینجوری باشه اشتراک اونها در یک قربان. حالا ادامه بحث بینید که چطوری بشه که بعد تا باشه. از قربا قربانن، برای قربان چی هست؟ اتن کنه ما یتقرب، اون چی بزن آن چی ما یتقرب بهی حالا الالله الالناس یعتنو در هر دفعه شد اون چی که انسان به وسیله او به خدا یا به مردم تقرب شد. مثلا میبینیم یه مدر شکراب شده بین ما، شکرابه یه شیرینی میگیریم، یه گول میگیریم، الان این جزگه رفت نشون داریم، مثلا دو نفر با هم دیگه شکرابه قهره میبینیم، وقتی که میخواد بره خدمت شما یه گولی میبینیم، او گول وسیله تقربه، او شیرینی وسیله تقربه. یه بار نه یه بزرگ سیلو با خودش میبره، یه دوستی چند نفر دیگه با هم جمع میشن میرن اونجا، این میشه وسیله تقرب، یه وسیله نزدیکی. پس این میشه همه اینا میشه قربان. پس قربان یه معنای لغوی دارد، یه معنای اصطلاحی. معنای اصطلاحی فقهیش همون گوسفندیست یا حیوانیست که در منا قربانی میشه یا روز قربان قربانی میشه، میشه اصطلاح. معنای لغوی نه، به صورت کلی هر چیزی که وسیله‌ای باشه برای تقرب و برای نزدیکی باشه، از گلی گرفته تا جان. حالا اینا از باب اینکه تقربی داشته باشن قربان اینا هست. خب این قربان رو اینا از چی باب میخواستن قربانی بدن؟ یعنی چی باعث شد که اینا قربانی؟ بحثی که دیروز خدمت شما عرض کردم که دستور وحی بوده از جانب حضرت آدم ابلاغ شده بوده که اینها باید قربانی داشته باشند، اینا امتثال امر پدر میخواستن یا امتثال وحی میخواستن بکنن. منتها مشی و مراماشون با هم فرق میکنه. دو تا داشت گفتیم قابیل قاتله، قابیل نه بذار بانی که خوب قاتل سمانه، قابیل قاتل. این قابیل بزرگتر هم بالاخره اینو میخواستن برای اینکه یه حرف پدر گوش بدن یا به حرف وحی گوش بدن قربانی داشته باشن. یکیشون حالا دیگه نایش که حاشیه ها رفت که با قرآن کمتر چیزه نعرض نمی کنه، که حالا یکی دامدار بوده، یکی کشاورز بوده، او گندم میاره او گوسفند میاره برای قربانی کردن، و حالا کدومش پذیرفته میشه، چجوری پذیرفته میشه یا پذیرفته نمیشه، اینا همه توی اون نقلها آمده که ما همون مقدارش که همسوی با و همه هنگ با این بحث قرآنی هست رو بهش اشاره میکنم. بالاخره اینا قرباناشون آورده. پس این قربان از باب امتثال امر بوده، نه اینه که اینها خودشون یک حکمی را جعل کرده باشن، جعل کرده باشن که این حکم قربانی رو امتثال هم بکنن. از قربا قربانن، ف وقتی که اینا قربا قربانن، تو قبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر. این که من وقت شما هنوز بگی حرف قبلی من حق دارید قانع نشید، حق دارید بگی این حرف قبلی شما یکم یه چیزی شنیدیم ولی محکم که آیا این مثلا حتما از جانب وحی بوده یا از جانب حضرت آدم بوده، از این بگم از این تقبله یعنی چی؟ تقبل بعد تقبله اگه بخواد مجهول بشه میشه چی؟ تقبله بعد این میشه متابعه. متابعه یعنی چی؟ یعنی قبلش یه درخواستی بوده بعد خدا قبول بکنه، یعنی خدا یعنی قبول کنه، یعنی بعد ارتباط اینا با خدا بوده، منطقه خدا از اکشون قبول کنه از قبول نکنه. پس تو قبله با درخواست قبوله، یعنی نه تنها اینها این کار رو انجام دادن بلکه درخواست قبول از خدا داشت، خدا قبول کن. بعد پاسخ خدا تو قبله، فتقبله پس قبول شد. من احدهما، به صورت از یکی، این میخواد که ذهن ما هم به سمت اسما نره، به سمت افراد نره، اشخاص نره، ضابط محور باشیم، قانون محور باشیم، حق محور باشیم، وصف محور باشیم، لشخص محور سزا اسما نمیاد. من احدهما، آیه کرد فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، و باز قبول نکرد از دیگری. اگر این ولم يتقبل من الاخر نمی بود مدلق فهمیده نمی شود. اگر میگو فتقبل من احدهما، چرا؟ یعنی ما خودمون می فهمیدیم که فتقبل من احدهما مفهومش چی میشه؟ ولم يتقبل من الاخر. ولی ذکر شده برای اینکه هم ملاک قبول بهش اشاره شود، هم ملاک عدم قبول. اگر فقط یکیش گفته میشه، ذهن من و شما را به سمت ملاک قبول میبرد، ولی نسبت به عدم قبول غافل میبینیم. حالا چرا قبول؟ ولی یه هر دلش رو ذکر میکن، ما از اینکه قبول کردیم به این دلیل، از اونم قبول نکردیم به این دلیل. ذهن ما رو منعطف کنه، به بحث رو تأکید بکنیم، هر دو طرف قضیه رو ببینیم، هم طرف قبولش هم طرف عدم قبولش. آدم با تقوا هم مثبتش دلیل داره، هم منفیش، هم فعلش هم ترکش. و بازم در اینجا ولی من دلیل دارم برای اینکه این عمدن بوده، یعنی عمدن خدا هر دو ما عمدن، یعنی با رو حکمت هر دو طرف قضیه رو ذکر کرده خداوند تا برای هر دو رو پیش ببره، بگه نه ما برای قبولمون دلیل داریم، برای عدم قبولمون هم دلیل داریم که چرا قبول نمی کنیم. پس فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال، حالا این گفت لأقتلنک، خیلی زوره ها، یکی بهش بگه تو این بنده خود چی کار کرده که تو بهش بگه لأقتلنک. پس معلوم میشه این قاله یکی از اینها بوده، لأقتلنک دیگری بوده، از این دوتا داداش یکیشون گفته میکشم تو رو. خب حالا اون یکی کی بوده که میکشم تو رو؟ آیا او بوده که قبول شده میفته آها حالا که از تو قبولش میفهمی تو کافری، تو منافقی، میکشم تو؟ یه بار اینه، یه بار نه، او که از او قبول نشده او هست. پس تا اینجا که میریم جلو هر دو وجه وجود داره، تا جا که میگه قال لأقتلنک، هر دو ممکنه به ذهن ما خطور بکنه که او که قبول شده میزنه سر او یکی دیگه که تو فهمیدم کافری، منافقی، فاجری، فاسقی، باید کشته. یه بار از اون طرف او که قبول نشده میگه، الان مدعا این است که اون که قبول نشده اینو میگه. به چه دلیل؟ به دلیل ادامه بحث. پس حالا یک قال لأقتلن نکر من توضیح بدم، بعد به ادامه بحثم میگم به چه دلیل است. قال، پس قال احدهما، یکی از اون دوتا گفت، منتها مراد از اون احدهما همون کسی است که لم يتقبل ازش من الاخر، یعنی یا به تعبیری به نزدیکترین اگه خواستیم برگردیم یعنی قال الاخر، ولم يتقبل من الاخر. قال الاخره، همین آخریه، همین دیگری که ازش قبول نشد، گفت لأقتلنک، لام لام قسم. خب لام قسم یعنی این یک حکایت از این میکنه، یک قسمی در اینجا وجود دارد و دیگه بگفته نشده. این لام قسم، قسم واسه چیه؟ واسه تأکید، زمانی که طرف فکر کنه مثلا ما هم شوخی میکنیم، چه فعلم اون قسم میخوایم جو خط میگرده بوده، قسم میخوایم میکشمت. یک دوم دیگه هم این است که نون تأکید متقله اینجا بوده، لأقتلن نکه، این نون تأکید که در اینجا آمده متقله هم هست اینجا، برای چه؟ این نون تأکید که آمده اینجا برای هم مشدده، منظور بنده است لأقتلن نکه، یعنی حتما میکشم چرا؟ اینجوری این چراش هم میزه میگه، الله برای خدا این آدم چرا اینجوری میشه؟ این ما خودمون باید چک بکنیم این یعنی چی؟ این تفصیلی داشته باشیم وجدانی؟ آدم به اینجا میرسه؟ که چی کار کرد؟ مگه چی کار کرده؟ قال لاقتلن اجازه بفرمایید بنده در اینجا یه تحلیل سیاسی داشته باشه. تحلیل سیاسی مربوط به زمان فقط برای اینکه آیه بهتر فهمیده شه، ولی از زمان به صورت محسوس قیمت مونه. الان آمریکا به چه دلیل ما را تهدید نظامی میکنه و مگه لاقتلن نکه؟ همینو بخوام اینجا. چرا آمریکا؟ چرا اسرائیل میگن لاقتلن نکه؟ به خاطر اینکه شکست خوردن، به خاطر اینکه موفقیت های نظام اسلامی، انقلاب اسلامی این راه رو میبینن، حسادتشون تحریک میشود، توطئه هاشون یکی پس از دیگری نقشه برام شده است، انتقامش از ما میگیرن. هرچه بزرگترهای ما به اونا بگن آخر شماها ظلم میکنید، شما بر مسیر حق نمیرید، اشکالتون اینه اگه موفق نمیشید به خاطر این چپابولاتونه، به خاطر توطئه‌هاتونه، به خاطر نادیده گرفتن حقوقه، به خاطر زیر پا گذاشتن شریعت و حقیقته که شما دارید بدبخت میشید و به نتیجه نمیرسید. اونا گوششون بده کار نیست، فکر میکنن این ما این که داریم زیر پای اونا را خالی میکنیم و بدبختشون میکنیم. یه ما تو میکنیم این داستانه. کابیل و حابیل هم همینه. کابیل به جای آن که نگاهی توحیدی داشته باشد، به جای این که به نقد خیشتن بپردازد، من چی کار کردم که این توبه بکنه؟ خودجا مثل بابا، مگر حضرت آدم علیه السلام براش میگه مسئله پیش من، ایشون توبه نکردن، رجوع الالله نکردن، فاتح سیر و سلوک الالله نشدن، خود تو هم مثل بس بدر یاد بگیر. حالا مقبول نشد، یه واقعیت یه مقبول نشد، یه اشکالی وجود داره، برگردم باز شناسی کنم خودم رو، بیرم اشکال کار چی بوده. اصلا یکی دیگه هم این که از خدا استفسار بکنم، خدا یا چرا قبول نکنم، خدا یه دو مرتبه قبول بکن، چرا ربطی داری بی بیچاره؟ پس نه خدا را میبینن نه خود را، یعنی نه ریشیابی خود را، نه خود در خود سازی، نه خود مون کاری نداره، این طرف دیگر را میبینه. من یعنی اصلا تو باغ نی و قال اقتلنک، چرا میکشن؟ قال در جواب، قال این خود به خود باید این قاله دیگری باشه، یعنی احد ما باشه. به چه دلیل؟ به دلیل این که گفتمان باید تحقق پیدا کنه. وقتی اون میگه قاله، خودش که باید نمیتونه بگه قاله، باید یکی دیگه باید بگه قاله، پس اون گفت قاله، یکی دیگه میگه قاله. اما همین که من گفته هم فکر نکنید مطلبی که من درست کردم همچین بی اختلافه، نه اختلاف وجود داره. یه عده میگن این قال انما یتقبل الله من المتقین قال الله هست، ها؟ یه عده میگن قال الله انما یتقبل الله من المتقین، یا میگن قال هابیل انما یتقبل الله من المتقین، ایدو بعد خواهم بگیم نه قال هابیل. چه اشکالی داره مگر که هابیل هم کرده دیدن؟ یعنی حرف خیلی مهمیه که نمام یتقبل الله من المتقین، حرف حکیمانه، حرفی بحیانی. این هابیل چی کاره؟ این حرف به خدا میاد، میخواد اینو بگه، میخواد بگن این حرف به خدا میاد که بگه، ولی این حرف به هابیل نمیاد که هابیل گفته باشه این نمام یتقبل الله، حرف گفته باشه. جوابش این است که اولا که قاله ما همون طبقی که روال ادبی خودش هست قاله به هابیل برمیگرده، اما این انما یتقبل الله من المتقین که به زبان هابیل آمده است و خدا این حرف را تأیید کرده است. پس یک بار، حالا چرا این حرف میگیم؟ چون یه روایتی داریم که در روایت هست این قاله انما یتقبل من المتقین، این سخن خداست. جوابش این است که دو جور سخن خداست، یک تأسیسی، دو تأییدی. سخن تأسیسی اینه که خدا خودش میگوید، خدا تأسیس میکنه این کلام را، خدا میفرماید انما یتقبل الله من المتقین، میشه تأسیس. تأیید نه، حرف هابیل را میگوید بدون این که آن را نقد کند، یعنی تأییدش کردن، حرف را نقل کردن بدون نقد. نقل بدون نقد قرآن تأیید خدا، انما یتقبل الله من ولی لذا وقتی که اون رو به عنوان سخن حابیل میگیم هیچ معنی، ولی وقتی که به نام الله بگیم مشکل چی میشه؟ قال الله اگر باشه باید چی باشه؟ اینی باید گفت لم اتقبل من الله. قضاد ادبی هم مشکل پیدا میکنه، یک جمله که بیشتر نیست بین فعل و فاعل و مفعولش نمیتونیم دیگه به هم بزنیم. نظام به نظر من این کسایی که بعضی از افراد که به تفسیر قرآن می‌پردازن فقط همه حواسشون به محتواست، یک کاری نکنیم تو باید عبارت ها به هم بریزه. نظام قال حابیل انما یتقبل الله من المتقین، این مفهوم دارد، مفهومش این است که عزیز من اگر تو قبول نشده باید یک باید بیادید خودتون رو یک بازخوانی بکنید، اشکال مال خودشون است. انما یتقبل الله من المتقین، انما حتر که گفتیم مفهوم داره، فقط یتقبل و قبول میکند خداوند من انما یتقبل الله من المتقین. متقین یک توضیح داره و آن این که یک بار عمل با تقوا، یک بار عامل با تقوا، یک بار عمل با تقوا، یک بار عامل با تقوا. مثلا یک کسی دو رگ از نماز میخونه و درست هم میخونه، مثلا اما نیتش همه اینا، اما خودش اون تقوای همه جانبه رو نداره، این فعلش تقوا دارد، فکرش تقوا ندارد، نماز بی ولای او عبادت کسی بود، اینجوری میشه تقوا دارد. و اخوات اون سعی تقوای المتقی باشه و ولایت رو میدارد، حق رو میپذیری، ولی اونا نه این پذیری یه عمل خیر انجام میده. من دیگه انما یتقبل الله من المتقین، تقوای عامل در اینجا مهمه، متقین عامل است. پس اگر خدا فعل را از عبد قبول بکند، اینکه هم فعل شرایطش داشته باشد، صحیح باشد، هم فعل هم حسن فاعلی داشته باشه، هم تقوای فاعل داشته باشه. انما یتقبل الله من المتقین، یعنی طرف باید متقی باشد اول، بعد فعلی انجام بکنه از او قبول بکنه. من تا باید یه عرضی داشته باشه، نهان این است که تقوا ذل مراتبه، از تقوای فطری، تقوای اعتقادی، تقوای اخلاقی، تقوای فعلی. پر از فطری شروع میشه، تقوای فطری یعنی انصاف، آدم باید منصف باشه. حالا یک کسی منصف نیست، حق براش روشنه، نمی قبول نمی کنه، وجدان نداره، میری عمل صالح انجام، ما تقوای فطری نداره، یکی تقوای اعتقادی نداره. اون مسئله امامت مسئله مهمیه، تقوای اعتقادی نداره، بعد میخواد در فعل تقوا پیشه بکنه، میگه اونا بود. پس اگر بگیم متقین، نه متقین فطری اعتقادی، بعد فعل در او راست، اونا هم پیش پیشی نهاشه. مثلا هدن للمتقینی که در قرآن آمده، شما ملاحظه بفرمین ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، قرآن آمده بس کدوم متقین؟ متقی که بعد از به قرآن عمل بکنه تا چیزی قرآن بیاد بهش هدایت بشه. پس معلوم میشه که اول ما ها باید تقوا را راهیم، اون تقوای هدن لنون تقوای فطری انسانی. انما یتقبل الله من المتقین، خدایا به حق مولامون علی ابن ابی طالب علیه السلام ما رو با کلام خودت آشنا بفرمان، توفیق عمل به اون به ما عنایت فرمان، عرض سلام ما رو به آقامون امام زمان ابلاغ فرما، اون حضرت رو از همه من راضی و خوشنود گردان. صلوات بر محمد و آل محمد.